شيء أو مانعيته أو شرطيته في شيء من التكاليف أو حكم بالزمان، كلها يرجع إلى الحكم التكليفي، بمعنى أنه يستتبع حكم تكليفيا. هذا لب كلامه ويأتي بيانه تفصيلا. ولكن فيه ملاحظة، وأحيانا في بعض موارد يكون في كلامه هذا مناقشة يأتي بيانه. ثم يقول الكلام في تقسيم الحكم إلى الحكم الواقعي والظاهري. الحكم الواقعي يعني الحكم الثابت في علم الله تعالى هو الحكم الواقعي، يعني إن للشرع في كل واقعة حكم واحد، ليس له حكمان من جهة واحدة، يعني من جهة شيء بإنوانه الأولي الذاتي قد أن يكون للشرع في حكم واحد. وهذا الحكم الثابت في نفس الأمر أو في علم الله تعالى قد يعلمه المكلف بالوجدان، مثل نفس الشريف في الآية الشريفة لقطعية سندها، فإذا كانت دلالتها صريحة قطعية فهذا العلم بالحكم الواقعي يكون علما وجدانيا. أو قامت النصوص المتواترة الصريحة، التواتر اللفظي الصريح في حكم، هذا أيضا يكون علما وجدانيا مثلا. ويعبر عنه بالضروريات، إما ضرورة الدين أو ضرورة المذهب. ففي مثل أحكام الضرورية الدينية أو ضرورة المذهب يكون العلم وجدانيا. ولكن قد لا يكون العلم بالحكم الواقعي الثابت في علم الله تعالى واقعيا، بل يكون بسبب قيام الأمارة الذنية المعتبرة. نعم، اعتبار ذلك الأمارة يكون قطعيا، يعني الدليل القائم على حجية الخبر الواحد، ذلك الدليل يكون قطعيا. أو الدليل القائم على اعتبار الإجماع، ذلك الدليل يكون قطعيا. ولكن الدليل القطعي من جانب الشارع إنما قام على أمارية شيء وظن عند الشارع على الواقع، يعني مفاد ذلك الدليل القطعي هذا، أن هذه الأمارة مثلا خبر الصدق أو الإجماع أو نحو ذلك يكون حجة على الواقع، أمارة على الواقع. إنما يعبر عنه بالأمارة والحجج، تارة بالأمارة وأخرى بالحجج، لأن الأمارة علامة على الواقع، وأيضا الحجج حجة على الواقع، يعني بجعل الشارع يسير ذلك الظن المطلق، يعني الظن الغير المعتبر، بجعل الشارع يسير حجة أمارة. ولكن قبل قيام الدليل القطعي من جانب الشارع لا يكون ذلك دليلا، يعني أمارة. وعلى أي حال فالواقع إذا ثبت بالأمارة الذي يثبت حينئذ بالأمارة إنما هو الحكم الواقعي، لا معنى للقول بأن الدليل والحجة الظن الفلاني أمارة على الواقع. وفي عين الحال يقال أن الثابت بالأمارة ليس حكما واقعيا، هذا تناقض. فإذا قام الدليل القطعي على أمارية شيئين على الحكم الواقعي، مرجعه ومعناه أن الثابت بهذه الأمارة وبهذه الحجة يكون ذلك الثابت أي حكم حكم واقعي، هو مقتضى الأمارة والحجية هذا، الحج والأمارة قامت على الحكم الواقعي، فلا بد أن يثبت الحكم الواقعي. ولكن في ظرف الإثبات يكون ظاهر في الظاهر، يعني في ظرف جهل المكلف، يعني فيما إذا لم يعلم المكلف بالواقع علما مجدانيا في هذا الظرف قام الدليل القطعي على حجية الأمارة. الأمارة ذلك الدليل الذي دل على حجية الأمارة، ذلك الدليل دل على حجية الأمارة في ظرف الجهل بالواقع. فلا محالة الحكم الواقعي يثبت بهذه الأمارة تعبدا في ظرف الجهل. فبما أن هذا الحكم الواقعي ثبت تعبدا بالأمارة في ظرف الجهل توسعا أو بعناية يقال يطلق عليه الحكم الظاهري. الحكم الظاهري ليس بمعنى الحكم الظاهري ثابت بالأصل، الحكم الظاهري ثابت بالأمارات يكون بمعنى الحكم الواقعي ثابت تعبدا بالأمارة في ظرف الجهل، في ظرف عدم العلم الوجداني بالواقع. وبهذا البيان اتضح أن بعض الأوائل العبارات المستفاد منه من بعض الفهول أو بعض الأصوليين بعض المحققين من إطلاق الحكم الظاهري على النحو المطلق على ما ثبت بالأمارة هذا غير وجيه وغير صحيح. من يطلق على ما ثبت بالأمارة يعني الأمارة القائمة على الأحكام الواقعية بأنه حكم ظاهري يكون قطعا مقصوده هذا، وإلا يكون كلاما غلطا فاحشا وليس بصحيح. ولكن الأمارات على قسمين، قسم من الأمارات ناظرة إلى الحكم الواقعي ثابت عند الله للعنوان للشيء بوصفه الأبدي الذاتي، فهين إذن ما يثبت بهذه الأمارات يكون أحكام واقعية. وقسم آخر منه ناظر إلى الحكم الثابت في عند الجهل بالواقع والشك في الواقع بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحكم الواقعي، دلت أمارات على أن المكلف وظيفته الظاهرية عند شكه في الواقع وبعد الفحص واليأس عن الواقع ثم شك في ظرف الشك في هذا الظرف يكون وظيفته في الظاهر هذا كذا وكذا. فهذا الحكم مثل أدلة الاستصحاب، أدلة البراءة، أدلة الاحتياط، قاعدة الصهارة ونحو ذلك. هذه الأمارات لسانها في لسانها في لفظها أخذ الشك، إذا شك اكتفى ابن عبد الأكثر، لا تنقذ اليقين بالشك، كل شيء لك صهارة حتى تعلم أنه قدر، يعني عبد المستثنى المغير أخذ فيه الجهل بالواقع وقرينة حتى تعلم. ومثل هذه النصوص أخذ في لسانها وألفاظها لفظ الشك أو الجهل، والمقصود من هذه الأمارات أن المكلف بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحكم الواقعي فالشك في الحكم الواقعي، فحينئذ عين الشارع وظيفته الظاهرية في ظرف الشك في الواقع. هذا الحكم الثابت بهذا الاسم للأمارات يطلق عليه الحكم الظاهري، فكل ما يقال الحكم الظاهري على النحو المطلق يكون مقصود الغائل الحكم الظاهري الثابت بأدلة الأصول وليس لشيئه. أن يقال للثابت بالأمارات الناظرة إلى الواقع الأحكام الواقعية لعلامينها الأصلية الأبدية الذاتية أن الأحكام الثابتة بهذه الأمارات حكم ظاهريا، لا، بل الصحيح أن يقال أن الحكم الثابت بهذه الأمارات القائمة على الأحكام الواقعية هو الحكم الواقعي في ظرف الجهل الواقع في ظرف عدم العلم الواقع، لا الشك بعد الفحص واليأس والذنب عن الظفر بالحكم الواقعي، لا لا، من غير أن يعرض له شك، لكن لم يحصل له علم وجداني بالواقع. وفرق بينهم عرض کنم خدمت شما که در اون بحث قبلی ما فضلکهی بود، شاید بعد دوستان تذکر دادن که گذرا رد شدی، گمان نمی کنن نیازی به توضیح داشت. مثلا اشکالی که بر مرحوم نائینی کرده بودیم در حکم به اصطلاح وضعی، چون در کلام ایشون حکم وضعی شرعی رو ایشون در مقام تفسیر و بیان گفته بود که در شرع حکم شرعی که وضع شده باشد به اصطلاح برای وضع اصلی، نه این که حکم وضعی رو داره تعریف میکنید دیگه حکم شرعی رو لحاظ نکنید، چون مصدر کلام، محل کلام، موضوع کلام شما حکم وضعی است به طبیعیهی در مقابل حکم چی آقا؟ تکلیفی. اگر حکم وضعی در لسان شارع مثلا در نصوص تحدیث شده باشد که امام معصوم بفرماید که حکم وضعی کذا و کذا، اون موقع میشه تعبدی، چون از جانب شرع اینجا تعریفی خاصی مثلا برای حکم وضعی چی آقا؟ اومده. ولی ما چنین چیزی نداریم و میشه الان همین عرفیه است، حکم وضعی، حکم تکلیفی، اینا خودشون که انا همین مختلفه که نیستن، که توجه فرمودی عرفیه هستن، اینا اقلایی هستن و اقلای عالم هم با قطع نظر از هر شرع و شریعت و دینی بین خودشون حکم وضعی و تکلیفی چی آقا دارن. این قانونی که الان شما ملاحظه میکنید در تمام کشورهای دنیا، چه مسلم چه غیر مسلم، چه با دین چه بی دین، اینا هم تو این قوانین ملکیت هست، هم زوجیت هست، هم شرطیت، هم مانعیت، تمام اینا تو اون قوانین چی آقا هست. در این حال باید و نباید ها هم هست، باید این کار رو انجام بدن، باید سر فلان اینجوری بکنن، باید اونطوری بکنن، مجازاتش هم تعیین شده. هم باید و نباید های عملی در این قوانین بین الملل و دنیا هست، هم احکام وضعی که گفتم کاری به دینم نیست. هر مقننی و قانون گذاری هر دو سنخ از حکم چی آقا دارن. فلذا وقتی که شما حکم وضعی رو تعریف میکنید دیگه نباید قید شرعی درش بیارید، فی نفسه باید تعریف کرد. اتفاق کل مقررن به قول امام و قانون حالا شرعیه او غیر شرعیه فرق ندارد، توجه فرمودید. بله خود امام هم اشکالی که برشون هست که من نگفته بودم اونجا نوشته شده راحت، اون اشکالشی اون گفته که حکم وضعی حکمیش که غیر تکلیفی باشه. خب این یک نحوی مصادره مطلوب میشد، یه چیزی میشد که شما همون عنوان رو دوباره عقد کردید در این حکم وضعی تعریف بکنه بگم غیر تکلیفی. خب ما میخوام بگیم که معلومه که حکم وضعی غیر تکلیفی است، کلام ما در غیر تکلیفیه، مقرری تقابل معلومه. شما در تعریف باید یک لفظی رو بیاری که موضوع خود ماهیت حکم چی باشه آقا؟ وضعی باشد. اتفاق فرمودید این اشکال ما بوده. من چون این رو بعد گفتم گذرا رد شده نگفتی، خواستم یادآوری بکنم که اگر در رساله اومد یکی از موضوعات این شد که فرق بین حکم وضعی و تکلیفی چیزی جا نمونده باشد، خدمت شما عرض کرده باشید. اما اونی که محل کلام امروز ماست که خیلی هم مهم هست این است که آیا حکم تکلیفی به وضعی برمیگردن یا نه هر حکم وضعی به تکلیفی برمیگردن. مرحوم شیخ انصاری به مشهور نسبت دادن که قائل هستن که حکم وضعی یعنی خطابات وضعیه برمیگردد به خطابات تکلیفیه، یعنی مثلا که زمانی اگه جر کرده یعنی یجب علیک الرد، اگر چنانچه در یک عبادتی شرطی رو قید کرده یعنی معصیه این که این شرط رو نداشته باشه یجب علیک العاده، صلاتی که این شرط رو نداشته باشه یجب علیک چی آقا؟ العاده و القضا، معناش اینه. و تمام اینا عبارتش خیلی زیباست و خیلی گویاست، الحمدلله بیانشون خیلی جالب هست در اینجا در کتب فقهی نوعا بیانشون جالب هست. ایشون دارد که در این کلام خودش که یا ام الحکم الوضعی العرفی و متعلقه تارتن یکونو حدید؟ نه 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 درسته، بله معذرت میخوام، این شماره 3 هست. بله بیست قال المشهور، الان اینی که میخونم این هست که کلامشون این، بله المشهور کما فی شرح زبده و للذی استقر علیه رأی المحققین، تصریح کرده که مشهور اینه چی؟ کما فی شرح الوافیه به سید صدرالدین ان خطاب الوضعی مرجعه الى خطاب شرعی. مقصود شرعی به قرینه زید کلامش تکلیفی هست. بله شرعی. و ان کون شیء سببا لواجب، و اینکه یک چیزی سبب واجبی بوده باشد، هو الحکم به وجوب ذلک الواجب عند وصول ذلک الشیء. یعنی چیزی سبب بشه، یعنی اینکه وقتی که این سبب آمد اون واجب بر شما چی میشه آقا؟ واجب میشه. یعنی در معناش این است که عند تحقق سبب اوجبت علیکم اون مسبب رو. توجه فرمودی؟ بعد این معناش که بعد دارد که فمعنا قولنا اطلاف سبیه سبب لدمانهی انه یجب علیه غرامت المثل. معنا این که میگیم که این سبیه هم به اصطلاح ضامن هست، این است که واجب هست شرعا غرامت اون و پرداخت اون اول قیمه یا غرامت رو یا قیمت رو از اجتمع فی شرائط تکلیف من البلوغ و العقل و الیسار و غیرها. اینه، یعنی این که این سبیه درسته که الان قابل تکلیف نیست، این که سبیه میگیم ضامنه، شرع میگه ضامنه، یعنی اذا بلغ یجب علیه و معناش این میشه، اینه میخواد دیگه، معناش اینه. فاذا خاطب الشارع مثلا کرا البالغ العاقل الموسر به قولی اغرم ما اطلبته فی حال سغرک انتزع من هذا الخطاب معنا یعبر عنه به سببیت الاطلاف در زمان، که این اطلاف موجب زمان هست، که این اولاد اغرم ما اطلبته غرامت بده غرمه یغرموس، یعنی اینکه این رو به اصطلاح به عهدش اومده، به ذمه‌اش اومده، غرامت دیه به همین معناست. بله یا اون چیزی که طلب شده اینه. انتزع منه من هذا الخطاب معنا یعبر عنه بسببیت اطلاف الزمان و یقال انه ضامنون. یعنی چی انه ضامنون؟ به معنا انه یجب علیه الغرامه، یعنی پرداخت دفع اون ضرری که وارد کرده است. این ان اجتماع شرایط تکلیف و کذا الكلام فی غیر السبب فان شرطیت طهاره للصلاه لیست مجعولتا بغیر بجعل مغایر لانشاء وجود صلات الواضعر حال طهاره. دیگه مثلا گفتی که طهاره انده صلات واجبتون، معنی چیزی که طهاره دیگه وجود علایده غیر از وجود صلات داره، نه، یعنی این شرط برای تحقق اون واجب هست. این معناش اینه. خب و کذا مانیت النجاسه لیست الا منتزعتا من المنع عن صلات فی النجاس. یعنی این خب، یعنی وقتی که شما طاهر شدی اون موقع این صلات بعد از این که طاهر شدی و شما به این معناست که اگر طاهر نباشی، البته به اینجور تعبیر به محرفشون رو که شرط طهارت، یعنی اگر بدون این باشد یجب علیک العاده، یجب علیک غذا به غیر طهور آوردی، این میشه معناش سر از حکم چی در میاره آقا؟ تکلیفی در میاره. یا همینجور مانعیت، مانعیت یعنی با مانع آوردی باز این صلات صلات نیست، باید یجب علیک العاده تو بعد قضا و کذا جزی الی آخر هذا کلو فسر به شرط بر مانع و جز. و اما صحت بر فساد چی؟ دیگه فهما فی العبادات موافقت فعل المعتی به فعل المعمول به، که این به اصطلاح صحت و فساد، صحت یعنی مطابقت معتی به و معمول به، فساد یعنی چی آقا؟ عدم مطابقت و موافقت معتی به با چی آقا؟ و معمول به. این که خودش قابل جعل نیست که، نه. و این و من المعلوم انها تینه، یعنی الموافقه و المخالفه، لیست به جعل جائله. اما فی المعاملات هم که میگه که وقتی گفتین سیه، یعنی جعل تو سببا، معنی صحت یعنی چی آقا؟ یعنی رتبت علیه الاثر المترتب، الاثر المترتب، اون اثر مترتب در این اغلای عالم چطور بر بی آثار مترتب میکنن. من که میگم سیه، یعنی من هم ترتیب آثار مترتب برش میکنم. در معاملات معنی دیگه است. در مجموع فرمایش این است که احکام وضعیه به طور کلی مرجع اینها به همون احکام تکلیفی است. یعنی مستتبه احکام تکلیفیه. بعضی از اینا اصلا معناش حکم تکلیفیه، مثلا اینطوری مشترک بین این است که یا معناش عبارت اخرى همون حکم تکلیفیه، یا بفرمایید ارشاد به حکم تکلیفیه، یا بفرمایید مستتبه حکم تکلیفیه، بالاخره یرجع الی الحکم التکلیفی. حرفشون اینه. حرف بکنیم بهشون که این مطلب ایشون قابل ملاحظه هست، و این است که خطابات حکم وضعی به دو قسم تقسیم میشن. بعضی از این خطابات وضعی به لسان امر و نهی هستن، امر و نهی هستن که خود امر و نهی لو کلیه و طبعه و نفسه ظهور در چی داره؟ آقا وجوب داره. الامر ظاهرا که وجوب تکلیفیه. مثلا گفته که استقبل به ذبیحتک القبلته، این ذبیحه رو رو به قبله بکن. خب الان این درست است که خود این صیغه امر ظهور در وجوب دارد. بعضی هم فتوا هم دادن ولی که اتفاقی نیست، ولی بعضی هم فتوا دادن که خود نفس این استقبال علاوه بر این که شرطیت دارد وجوب تکلیفی هم چی آقا داره. حالا با قطع نظر از این مدلول تکلیفی، خود این در واقع ارشاد به چی است آقا؟ ارشاد به شرطیته، یعنی استقبال شرط برای حلیتی چی است آقا؟ اون ذبیحه است. اینه. خب الان اینجا در ظاهر خطاب، در لسان خطاب چه چیزی ارشاد به چیزی شده آقا؟ حکم تکلیفی ارشاد به شده به چی آقا؟ به وضعی. تقریبا حالا برخلاف عکس کلامش شده، ما چه بسا که در یا مثلا مثال دیگری که مثلا اینجا بزنیم، لا تأکلوا، حالا این نهیش رو، لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. خب این نهی حرمت رو اثبات میکنه، ما که منکرش نیستیم، ولی خود این نهی تکلیفی که حرمت رو اثبات میکند در این حال ارشاد به چی است آقا؟ به شرطیت ذکر الله. یعنی یکی از شرایطی که در حلیت ذبیحه شرطی چی است آقا؟ خود بسم الله. بسم الله گفتن این آیه رو استدلال میکنن فقها و دلیل است بر اشتراط ذکر بسم الله در حلیت چی آقا؟ ذبیحه. و همه جا اینجور نیست. رب به خطاب این که در ظاهر امر و نهیه، و اتفاقا بعضی هم امر و نهیش هم مفتابه هم هست، مأخوذ هم هست، مراد شارع هم هست، لیکن تمام مراد نیست، بلکه در این حال ارشاد به جزئیت یا شرطیت یا مانعیت هم چی آقا هست. این میخوام عرض بکنیم اینجور. یا لا تسل فی شعر ولا غبر ما لا یکل لحمه، این نهی الان، این نهی ارشاد به چی هست؟
مانعیت.
ارشاد مانعیت. اینه میخوام عرض بکنیم، معنا ارشاد اینه. خب اینم میتونیم به این نحوی بگیم که مرجع حکم تکلیفی احیانا به حکم چی هست آقا؟ وضعیه. غلط نیست این رو بگیم آقا، یعنی اگه بخوایم این حرف رو تعبیر رو بیاریم که آقا قد یتفق که مرجع حکم تکلیفی به حکم وضعیه، به همین معنای کلان عرض کردیم که ارشاد به جزئیت و شرطیت و مانعیته، اینا همه از این قبیل میشه. آقایون و فقها دارن دیگه، خیلی از خطابات تکلیفی ارشاد است به مانعیت و جزئیت و شرطیت، یعنی یرجع الی اون. اینطوری اتفاق فرمودید به این بیانی که عرض کردم یرجع صدق میکنه. چه فرمودید؟ کسی چیزی داشته؟ مطلبی داره؟ خب اگر تا اینجا مطلبی سوالی است بفرمایید، ما چون وعده دادیم که فقره به فقره سکوت بکنیم. آقایون اشکالی چیزی هست بگن اینجا بفرما.
به یک معنا این بازگشت احکام وضعی و احکام تکلیفی تشکیل بشه، به این معنا که احکام
تکلیفی
غایت احکام
وضعی هست.
مثلا نجاست شیخ،
خب شیخ
نجس باشه که چی؟ اگر نجس بود
تو مثل تشکیل ما کنون انکار نکردیم هرگز که ما کردیم در اون قسم. الان قسم اولش الان هستیم، اون قسم اونه که شما میگید، قسم دومی که من بعدم میگم. الان ما خودمون دو قسم گردیم خطابات وضعیه رو. اون قسمی از خطابات وضعیش که لسانش امر و نهی تکلیفیه، الان کلام در اینه. اینی که امر و نهی تکلیفیه رو به که ارشاد به چی است آقا؟ مانعیت و جزئیت و شرطیت و ارشاد بودن به اون، یعنی یه جلو دیگه. این اگه
همون قسمت بری که مثلا
بله
خب این فرمودید که ارشاد به چیزه؟ به شرطیت. به این صورت که اگر الان حلال شد جایز هم بخوری و الا حرام هم بخوری،
اب ندارد، اون رو اب ندارد، بله، اما در ظاهر لسان خطاب عرض کردیم صحیح این رو بگیم که اگر کسی بخواد بگد که در لسان خطاب حکم امر تکلیفی، خطاب تکلیفی که در لسان خطاب هست فی نفسه که زوده تکلیفی دارد امر نهی، اما این ارشاد به شرطیت و جزئیت هست هیچ اشتباه نیست، اطلاق غلطی نیست، اصلا درسته یرجو ارشاد نیست، منتها ارشاد به حکم وضعی که شد خود اون حکم وضعی البته مستقبه حکم تکلیفی هست، ما انکار نمی کنیم تمام موارده که حکم وضعی فرض کردیم حکم وضعی مستقبه حکم تکلیفی چی آقا؟ هست، اما همه خطاباتی که متکفل حکم وضعی هستند از این قبیل چی آقا؟ نیستند. خطاباتی که متکفل بیان حکم وضعی هستند غیر از خود حکم وضعی است. خطابات ممکن است به لسان چی باشه آقا؟ امر نهی باشه. فلذا رب خطاب که امر میکند نهی میکند اما ارشاد به چی است آقا؟ حکم وضعی. این گونه خطابات در واقع ظاهر خطاب حکم تکلیفیه، مرجعش حکم چی است آقا؟ وضعیه. بله این کبرا رو ما انکار نمی کنی که هر حکم وضعی مستقل حکم تکلیفی چی آقا؟ هست، قبول داری. بله ولیکن آیا خطاب میخواد حکم تکلیفی رو بگه در سبب حکم تکلیفیه؟ این رو قبول نداریم. در کجا؟ در اونجایی که لسان خطاب حکم تکلیفی نیست. حکم چیه؟ مثلا لا صلاة الا بطهور، این مراد اشاره از این خطاب چیه؟ حکم تکلیفیه؟ معنای این حکم تکلیفیه؟ خیر، معنای این عبارت است از این که شارع طهارت و شرط کرده در صحت نماز. آیا اگر بخواد متکلم بگه آقا ای مکلفین من طهارت رو در صحت نماز شما شرط کردم، خب الان اون چی رو میخواد بگه؟ میخواد بگه صحت نماز شما مشروط به اینه. حالا این که لازمش این است که بالاخره اگه صحیح باشد عاد و قضا ندارد، اگر باطل بشد اون عاد و قضا دارد، این معنای این خطاب نیست. این معنای این خطابه نمیدونه میگه معنای این خطاب اینه. فلذا در اون قسم دوم که درست کرده بودم، قسم دوم اونیست که خود خطاب ابتداعا متکفل حکم وضعیه، مثل لا صلاة الا بطهور مثلا اذا خفی الاذان فقصر، مثلا خب این آدا شما اون اذا مثلا بفرمایید که لا صلاة الا بطهور او الا الا غزلت مثلا شرطیت یا سببیت رو یا در معاملات چقدر شروط بیان میشد؟ آقا کلیه شروط صحت، چه در عبادات چه در چی آقا؟ معاملات. کلیه شروط و موانع دخیل در صحت عبادات و بفرمایید معاملات، اینا وقتی که به لسان وضع یعنی اون خود خطاب دارد میگه لا بیع الا فی ملک مثلا ترجمه فرمودید، و یا به تعابیر مختلف دارد یک شرطی رو برای معاملهی شرط میکند بیان میکند، یا یه مانعی رو برای نماز بیان میکند، یا شرطی رو در صلات بیان میکند، لسان شرطیته، اون مفاد اون خطاب چی است؟ معنای خطاب چیه؟ معنای خطاب من جعل شرط کردم برای صحت این عبادت، عبادت صحیحه این شرط کرد، مطابقیش اینه بعدی منتش معنای التزامی. الله خود بگه به التزام این میشد که وقتی که صحیح شد عاد و قضا واجب چی آقا؟ نیست. اگر این رو نیاری خود حتی مفهومش هم این نیست، مفهوم خطاب. بعد مثلا اگر اینجور میفرمود اذا طهرت فلا یجب علیک الاعاده، اذا طهرت فی صلاتک مثلا، حالا اینجور یجب علیک، مفهومش میشد که اگه طاهر نباشی یجب علیک چی آقا؟ العاده. این مفهومش میشد، ولی این به صورت هم نیست. لا صلاة الا بطهور، اصلا مضمون این خطاب، مدلول این خطاب، مفهوم این خطاب این است که این شرط صحته. یعنی میخوام بگیم که در این گونه خطابات هم شما بخواد بگید این خطاب معناش این است که در حکم بدبین تکذیب رو جلب میکنه، معناش اینه؟ نه، اینجور نیست. بله در اون جایی که سبی اگر یه چیز رو طرف کرد ضامن هست، معناش اینه، اون رو قبول داریم، در اون خطاب قبول داریم. معناش این است که وقتی که بالغ شد برای اون واجب است چیکار بکنه؟ رد بکنه. اما همه خطاباتی که لسان وعظ دارن، جهل شرط دارن، جهل مانع دارن، از این قبیل چی آقا؟ نیستن. کلیه خطاباتی که جهل شرط میکنن برای صحت یا جهل مانع میکنن برای صحت، این فقط مفادش این است که آقا صحت این عبادت منوط به اینه. معناش این نیست که حکم تکلیفی رو بخواد بیان بکنه الان. لوازمش اینه. اگر معناش لوازم شما میگی، خب ما این کار نمیکنیم. هر حکم وضعی قطعا لازمش یک حکم تکلیفی چی آقا؟ هست. هر حکم وضعی لازمش قطعا یک حکم تکلیفی چی آقا؟ خواهد بود. این حاصل کلام. بفرمایید اگه مطلبی
هست.
بله.
اما راجعش
این که سوال
از
بیان احکام داره. بله. اگر این قایم
نبود برای این
احکام
بندی
جهرشون
لغو
میشد. سوال تهارت و طلاق قرار نمیشد. نه این فرماش درست نیست. دقت کنید آقا. عبارتش اینه. فمعنا قولنا، معنای قول ما، اطلاق و سبیه سبب لزمانهی، معناش میگه اینه انه او یجب علیه که تکلیفا اون غرامت بعد آخرش میخواد به این برسه. فرق از چیزی که اون که آخرش بهش میرسه اهم از این که معناش این باشد. معنای خطاب این نیست. در اینجا هستا، در اینجا قبول داریم، اما در اون لا صلات الا به طهوره معناش این نیست که اوجب تو علیه که الغذا ادا اونی که به طهارت نخوندی، معناش این نیست. معناش این است که شرط صحت صلات اینه، معنای خطاب اینه. بعد اون موردی که ایشون مثال زده الان معناش این هست، قبول دارید، درسته. این او لا یفهم من هذا الخطاب الا هذا. بله. اما اون لا صلات به طهوره رو ارسی میفهمد، وجوب تکلیفی میفهمد ازش، خیر وجوب وضعی میفهمد، یعنی شرط در صحته. بله لازمش کنه، قبول داریم. اگر مقصودشون مطلق و لوازمه قبول کردیم. اگر مقصودشون بخواهی که معنای حکم هر کتابی که متکفل حکم وضعی این است که حکم تکلیفی باشد، این مورد قبول چی آقا؟ نیست. اگر دیگه بله. خب مطلب بعدی که خیلی مهمه، اون حکم واقعی و ظاهری. زیاد شنیدید در حکم واقعی و ظاهری. من لب کلام رو خدمت شما عرض بکنم. حکم واقعی اون حکمیست که فی علم الله تعالی، عبارت دیگر فی نفس الامر، عبارت ثالث فی سوق الواقع. این حکم اونجا چی است آقا؟ ثابته. و شارع هم برای یک شی، یک عنوان من جهت واحده که همون مثلا حکم به عنوان اولی ذاتی، دو تا حکم در یک شی چی آقا؟ نداره. خب این حکم شارع در مطلب اینجا جعل کرده. خب در علم خودش محفوظه دیگه، میدونه چه چیزی رو جعل کرده. اونی که در علمش اون حکم ثابته، اون اسمش میگه حکم چی آقا؟ واقعی. واقعی نفس الامری در واقع ثابت. حالا چه این که مکلف علم داشته باشه، چه مکلف علم چی آقا؟ نداشته باشه. علم مکلف حکم واقعی رو اثبات چی آقا؟ نمی کنه. حکم واقعی بود و او اطلاع برش پیدا کرده. این اطلاع تارتن علم وجدانیه. علم وجدانی چطور آقا؟ آیه شریفه قرآن صریح باشه، اینجا علم وجدانی دیگه، چون هم قطعی و سند است هم قطعی و دلاله، صریح. یا نصوص متواتره چی باشه آقا؟ بله صریحا دلالت داشته باشد، اونم قطعی و سند است و قطعی و چی آقا؟ این علم وجدانی بشه که ازش تعریف میکنه ضرورت دین، یا ضروریات دین باید باشد، یا ضروریات چی آقا بفرمایید؟ مذهب. اینا علم وجدانی. اما بسیاری از احکام شرع، بلکه اکثر غریب اتفاق، اینا به علم وجدانی حاصل چی آقا؟ نیست. خب چجوری حاصله؟ شارع جعل طریق کرده، اماره کرده، گفت آقا من حجت جعل کردم بر اون حکم واقعی. حجت چیه؟ مثلا خبر ثقه، مثلا اجماع، ادله‌ای که قائم شده است بر اماریت و حجیت خبر ثقه، اماریت و حجیت اجماع، اماریت و حجیت مثلا سیره متشرعه، اینا دیگه درسته، اینا اماره است. خب این اماره هست یعنی چی کار میکنه؟ یعنی اماره بر حکم واقعیه. شاره گفته آقا به جایی که علم وجدانی که ندارید، از نظر من اونی که به این اماره ثابت هست از نظر من شاره حکم چی هست آقا؟ واقعی، همونو که واقعیه معامله، لذا میگیم که این معامله حکم واقعی میشه باش. تمام آنچه را که به اماره ثابت شدن احکام چی هستن آقا؟ واقعی هست. مگر یک دسته از امارات، یک دسته از امارات، اون دسته چیه؟ اون اماراتی که در لسان خود این لفظ اماره شک شده باشه. مفاد اون امارات چی هست آقا؟ مفاد اون امارات این است که وقتی که حکم واقعی دست شما ازش کوتاه شد، راهی به سوی اون نداشتی، نه به علم وجدانی نه به حجت، شک کردید، متحیر شدید، من وظیفه ظاهری شما رو در ظرف شک بعد الفحص و الیأس عن الواقع این قرار دادم، مثل عدل وضوء، استصحاب، احتیاط، براءت، قاعده طهارت، قاعده حلیت، تمام اینا اینه، همه اینا در قول محقق عراقی در لسانش شک یا جل چیز آقا اخذ شده. خب این به نحو کلی و مطلق بهش گفته میشه حکم چی آقا؟ ظاهری، کاری با واقعی نداره. ولی در معدای امارات چی؟ احکام واقعی هستن، ولی به عنایتی احیانا به اون حکم ظاهری گفته میشد، اما اون عنایت باید مورد توجه باشد تا خلط با حکم ظاهری مطلق چی آقا؟ نشه. اینجا اگر احیانا گفته میشد حکم ظاهری، به اون معنا حکم ظاهری که در اصولت نیست، اینجا به معنای این است که حکم واقعی که ثبت بالحجت شرعیه فی ضرب عدم علم وجدانی بالواقع، فی ضرب جهل بالواقع، نه اینکه فرض کرد و آخر شک کرد، اصلا شک پیش نیومده. همین که علم وجدانی انسان نداشته باشد، علم نداشته باشه جهل دیگه، این هنوز فرض نکرده، با فرض نکرده. بالاخره اگر علم وجدانی داشته باشه که اون داره، اگر علم وجدانی نداشته باشه ولی علم اجمالی رو داره، که به عقل شارع حججی برای طرقی برای اون حکم واقعی چی آقا؟ ولذا یجب علیه الفتح ولای یجوز التمسک بالعقل قبل الفتح من الاماره. التفات فرمودید پس این حکم ظاهری به دو معنا شده، یک حکم ظاهری به معنای الحکم الواقعی ثابت فی ذات جهل بالواقع قبل طرق بالشک بعد الفتح، و اخرى حکم ظاهری علی الاطلاق، حکم ظاهری در مقابل حکم چی آقا؟ واقعی، از کار به واقع نداره. فلذا که اجزا اصول رو همه پذیرفتن، اکثر قریب اتفاق مشهور اینه، ولی اجزای امارات رو همونه که در اصول پذیرفتن قبول ندارن، میگن چون این طریقیت محض دارد به واقع، اماره چیزی نبود خودش، ولی در اصول چی؟ بعد از فحص و یأس عن الواقع دیگه بنا رو شاره بعد چی گذاشت آقا؟ حجت ظاهر، تمام شد دیگه، حجت دیگه رو کشف خدا هم بشه، اون زمان ظرفش بود دیگه. خب این هم از این توضیح، انشاءالله بقیه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.